أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
کجا رسیدیم و من هنا یتزه اینجا بودیم پایان فقه همینجا بودیم صفحه 234 عرض کردیم که مظفر اون منشأ اول و دومه شهرت رو فرمودن که خدمتتون که عرض بکنم دو حالت داره، یا ادراک جزئی انسان اونجا وجود داره یا ادراک کلی عقلی، که اگر ادراک کلی عقلی باشه دیگه جهان شمول میشه برای همه انسان ها، این یکی میشه و این اتفاقی میتونه بیفته. لذا ایشون میفرماد که و من هنایت تزه لکم جیدن ان العدلیه، آقایون عدلیه، از یقولون بالحسن و القبح العقلیین، آقا این دوتا سوال شما رو دیدم، دیگه وقت نشد بنویسم، بعد سر کلاس تو جلسه بعدم بپرسید. از یقولون بالحسن و القبح العقلیین یریدون ان الحسن و القبح من الآراء المحموده و القضایا المشهوره المعدوده من التعدیمات الصلاحیه. آقایون عدلیه این رو میخوان بگن، حسن و قبحی رو میخوان بگن که جز تعدیبات صلاحی است و آراء مشهوره. محل نزاعشون در اثبات عدل، اثبات حسن و قبح عقلی اینجاست. و هیه التي تطابقت علیها آراء و لغلا، این همون چیزی است که آراء و لغلا هم لغلا بر اون مطابقش. آیه همراهید بیانی های خوبی صادر کرده بود تو گروه دیدم. آره کم کم گروه داره تبدیل به آره دو تا دیگه آیه همراهی بذاری، کم سید بذاری، کم آیه فخار برای شخصی برای خودم میفرسته بعضی وقتا بیانیه هاشو. آره ول قضای المشهوره لیس لها واقع وراء تطابق الآراء، ای ان واقعها ذلک. قضای مشهوره واقعیت خارجی ندارند، واقع خارجیشون چیه؟ همون تطابق آراء و قضا است. فمعنى حسن العدل او العلم عندهم ان چیه معنی حسن علم یا عدل؟ ان فاعله ممدوح لدى العقلاء، فاعلش ممدوح. و معنى قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم. فاعل علم یعنی چی؟ واجد یا فاعل؟ اینو بعد یه تعاملی کن، معنای اول و دوم متفاوت. منم همین گفتم علم میکردم تعلم، خود علم حسن درست سال ما ینبغی ای یفعل میتونیم بهش بگیم تو معنای سوم دانستن مثلا بگیم، ها دانستن میتونیم بگیم که بشه فعل، باز دانستن فعله. در مورد معنای ملائمت و منافرت که میاد حسن و قبح عقلی میگیره یه تأمل اینطوری باید بکن. و یکفینا شاهدن علی ما نقول، شاهد رو ببینید، میگه مؤید حرف ما یه جمله است که سلطان این فن گفته، وقتی گفته باشه دیگه کار تمومه. من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات الصرفه التي لا واقع لها الا الشهره، شاهد ما به دخول امثال این قضايا در مشهورات صرفه چیه؟ که واقعی جز شهرت ندارن. و انها ليست من قسم ضروریات، از باب او یقینیات نیست. چیه شاهد ما؟ ما قاله الشیخ الرئیس، آنچه بو علی فی منطق الاشارات گفته. بو علی حرف بزنه مگه میشه اینطوری راحت از کنارش رد شد؟ چی فرموده جناب آقای بو علی؟ و منها الآراء المسمات بالمحموده، یکی از اونها آراء محموده است. و ربما خصصناها باسم المشهوره، ما اسمش رو میگذاریم آراء، اسمش رو میگذاریم مشهورات، قضایای مشهوره. از لا عمدت لها الا الشهره، چون چیزی درونش نیست جز شهرت. و هی آراء لو خلی الانسان و عقله المجرد، اینا اون آراء و نظراتی هن که اگر خود انسان و عقله المجرد و وهمه و حسه، فقط خود انسان باشه و عقل و وهم و حسش، چیز دیگه ای نباشه اونجا. ولم یعدب به قبول قضایاها و الاعتراف بها، مؤدب نشود در طول زمان به این قبول این قضایا و اعتراف به این قضایا. لم یغز به هل انسان، قضاوت نمی کنه، حکم نمی کنه به اینها، طاعتا لعقله او وهمه او حسه، برای مطابعت از عقل و وهم و حسش. مثل حکمنا به ان سلب مال الانسان قبیحون، مثل کدوم حکم؟ سلب مال بقیه قبیحه. و ان الکذب قبیح لا ینبغی ای یقدم علیه، دروغ قبیحه و نباید اقدام به دروغ کرد. و هاکذا وافقه شارح العظیم الخواجه نصیر الدین طوسی. یه معید کم بود، خواجه هم اضافه شد. وقتی هر دوشون برای چیزی توافق کنن در منطق مخصوصا، دیگه خیلی سخت عبور ازش، خیلی سخت. البته خب علم برهانی حالای خیلی سخته که نباید فرقش کنیم، ولی خب به هر حال اونا استوانه های مهم منطقه. جان فعلا همون وهمی بگیریم که مظفر میگفت، چون خود تخیل غیر از علم خیالیه. حالا انشاءالله بعدن بعد اگه زمانی رسیدیم آقای احمدی پیشنهاد داد منطق و بهش برسیم، او چیزی که آقای مظفر در منطق ذیل خیال گفت، ذیلش اون در لسان مناطق اون نیست، او قوه تخیله. خیالی قوه انفعالیه، تخیل فعلیت داره، وهم هم انفعالیه. یا اگر وهم انفعالی نیست نباید توی اون مراتب به اون شکل می اومد. فعلا همون وهم های مظفر بگیریمش که چی بود که انسان میتونه چیزهای را چیزهای دیگه بسازه یا درک کنه. البته با این نگاه بیشتر تو خیالی که آقای مظفر میگفتن میگنجه ها، چون میگفت که انسان یه شهری درست میکنه مثلا از بله؟ آره از شکلات میره یه شهری درست میکنه، نمیدونم از شکر تو ذهنش، واقعیت خارجی که نداره که. بحر رو من از زیبق درست میکنن، از جیوه درست میکنن، جایی دارم که اصلا درست میکنن که. این غربی ها متاسفانه درست میکنن فقط ها. همین ها بعد خونه هاشون رو بسوزیم. آره نسوزیم خونه هاشون. آه همراهی حرف نداره. از سالس، سالس و رابع و خامس رو نمیخونم تا شما روی اون ذهنهای شریفتون که دریایی از علم و معرفت و معنویت مقداری فشار بیارید در مباحثه. آقای فیاضی برام ننوشتی بار رو اصلا، من رو با این قلب شکسته چگونه میخوای تنها بذارید؟ بنویسید بحث اعتباریات میخوام از تو. شاید اونایی که مینویسن به تدریج این تغییرات رو دیگه امتحاناتشون تشریفاتی بشه. آره بله، امتحان میان ترماشون نه پایان ترم. پایان ترم میخواه آسونی که تشریفاتی. به نمراتون رو ببین چطوری به تون نمره دادین، راحت اصلا احساس میکنه طرف میگه من این امتحان رو دادم. بعضی طوری پرسیدن گفتم آجا خیلی ممنونیم. گفتم دیگه چیکار کنم دیگه. خب سالس و رابع و خامس اسباب دیگر شهرتن. یکیش خلقیاته که البته اینجا نکاتی تو خلقیات وجود داره تو منطقه مو دیگه، حالا من نمیرسم اینو بگم. آقای مظفر 3 و 4 و 5 رو اسباب شهرت میدونه، ولی اسباب و حکم عقلی به حسن و قبح بله میگه اینجا احکام جزئی ان، مکانی یا زمانی ان، مال یه گروه خاصن، مال یه فرد خاصن. در خلقیات مثل شجاعت و کرم و سخاوت و اینها میفرماد اینجا اگه بتونیم برگردونیمش به معنای بله کمال و نقص نفس، میتونیم بگیم که اینا میتونه جزء حسن و عقلی باشه. مثلا بگیم شجاعت کمال لنفسه، نه به خاطر اینکه خلق من ازش خوشم میاد و الان حسش میکنم بگم حسن است. بخونید خلقیات منطق رو، اونجا ملاکش این بود که انسان واجد این خلق است. بعد آقای مظفر البته یه ترقی داشت به وجود و گفت نه بیش از اینه، انسان چون یک چیزی خدا در درونش گذاشته صوت الله المدوی فی دخیلت انفسنا، به خاطر اینکه این ندای الهی درون ماست شجاعت رو خوب میبینه و جبن رو بد میبینه. اگر اون بشه شاید بشونیم قسم سوم رو هم اضافه بکنیم به حسن قبح عقلی. اینجا اونو نگفته آقای مظفر، برای همین دیروز گفتم ببینید خلقیات اونجا. بحث بعد که آقای مظفر همینجا یه تیکه هم داره که میفهمد خلقیات اینطور نیستن و بعدیش انفعالیات مثل رقت، شفقت. میگه این که میبینی مثلا یکی داره حیوانا رو تعذیب میکنه دلت به رحم میاد، مثلا به درد میاد، به رحم میاد، انفعالیات نفسانی انسان. اما مظفر میگه اینم نمیتونه اسباب حسن قبح عقلی باشه، چون لزومن که شارع داره چنین انفعالیات نفسانی نیستن، نشونه ضعف نفس از یه جهت، این رقت های نفسانی و انفعالیات که ما بگیم حالا که ما داریم شارع هم داره، چون میگه آخرش بچه این حرفی بزنیم او و ما در یه حکم مشترکیم تا ملازمه ثابت بشه. لذا انفعالیات هم این اسباب رو نداره. آخری هم عادیات رو میگه، عادت های مردم، جلو پای بزرگی بلند میشن،
یکی اومد پیش رسول الله، یک اعرابی بود بادیه نشین، تا اومد پاشو دراز که گفت ماست پیغام ماساژ بده. حالا نمیدونم به طب سنتی یا به طب اسلامی، نمیدونم، گفت ماساژ بده دیگه. بعد ناراحت شدن اصحابی، یعنی چی مگه اومدی سنا این چه خبره چه خبره اینجا؟ پیغمبر گفت نه، اینا رسم قبیله شونه، مهمان که میاد اصلا بیچاره اصلا نمیخواد تو بی احترامی کنه، مهمان که میاد میزبان چون یه راهی رفته وظیفه‌شه که پای اینو یکم گرد و خاک ازش بگیره و الان خودشو با ما مثلا داره صمیمی حس میکنه که این کارو داره میکنه. عادیات. حالا اگه جلو ما این کارو کرد دورش نه دور کلمون مینداختیمش بیرون. آره. اینم نمیتونه اسباب شهرت بشه. اینم نمیتونه آی همراهی اسباب شهرت بشه. آی همراهی بیانیه علیه صادر میکنم، آی فیاضی خوبی؟ تقریری که برام نمیست. آقا این به این شکل. خب فتح السلا آخر همین بحث رو بیاید، کتاب بیاد آخر همین بحث، صفحه 237. کیا؟ نه ایشون خواهد دیگه اون نیست، شاید خیلی وقتا اصلا ناظر به فضاهای فطری هم نشه. مثلا خدا میگه که حکم حد الهی رو جاری کنید، لا تأخذ به ما رأفتون، ذره هم در دلتون رحم براشون حس نکنید، شاید یعنی منفعل بشین اینجا برخلاف شرع و حقیقت و رقیقت و طریقت و همه چی نباید منفعل بشین. تو میدون جنگی طرف زده پدر رفقای تو رو در آورده، میخوای شمشیر روش بکشی دستات میلرزه، هیچی نیست. لذا خیلی از این انفعالیات رو اسلام کنترل کرده. سختم هستا، میدون جنگ سخت. خب بیارید آقا آخر همین بحث صفحه 237. همه کتاب میارن که با خودشون، درسته؟ آخر همین بحث قبل از بحث 5، قبل الخامس متفاوتن. خلقیات صفات بله نفسانی هن که راسخه در نفسن، که کم کم به وجود میان، برای مثل شجاعت، مثل سخاوت، ای غیر از انفعالیات، مثل رحمت و رقت. این رحمت غیر از مهربانیه ها،
نه
عادیات. ها عادیات بله اونا که قطعا غیر از اونا، اینا بین مردمی عادت شده. مثلا سر سفره، مثلا مثلا عراق دیگه، آقا اینطوری کنی برات میریزه، نمیدونم اونطوری کنی برات نمیری، اینا تازه ازش فوش هم میتونه در بیاد، مثلا اگه اشتباهی کاری انجام بده اونا بیچارا واقعا، بعد ایرانی خیلی اینجا اشتباه میکنن، اونا دیگه میدونن که مثلا ما رسما رو بلد نیستیم، وگرنه خیلی رسوم داره. این همه عادیات، عموم چیزی که باش درگیریم عادیات. مراسم فاتحه رو ببینید، هزار رسم غیر اسلامی و ضد اسلامی اونجا وجود داره که جزء عادیات تمامه. یعنی شیطان کاری کرده که ما در مراسم ترحیم همه تلاشش رو گذاشته کسی یاد مرگ نیفته، در حالی که فلسفهش یه مقداری بود که متذکر به مرگ بشن افراد. هیچ، یه گل میاره اصلا اونجا نمایشگاه گل و گیاه میشه، فقط مونده چند تا پرنده هم بیاره اونجا دورنه چرخ بکنن. 3 متر گل میاره، اسم خودش رو بزرگ مینویسه، خانواده فلانی، تسلیت، بعد بیش از این که تسلیت بزرگ باشه اسمش بزرگه اونجا، یه بساطی مونده برای خود بله؟ آوازخون هم که دیگه میاره اینجا بله، یه خاطره در ذهن ما متداعی شد که قابل ذکر نیست. فتح السلام من جمیع ما ذکرنا، از اون چه که اینجا بیان کردیم حاصل شد که وقد اتلنا الکلام لغرض کشف الموضوع کشفا تام، یکم طولانیش کردیم، میدونیم آقای مظفر ما هم برای همین صداشو نخوندیم، برای اینکه محل نزاع معلوم بشه. چی؟ انه لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره. ببینید ما یه بار محل نزاع روشن کردیم، گفتیم حسن و قبح به معنی کمال لنفس نیست، حسن و قبح به معنی ملائمت و منافرت محل بحث نیست، حسن و قبح به معنی ما ینبغی ما لا ینبغی محل بحثه. اما گفتیم این کافی نیست، تو همون معنای سوم باز میخوایم محل نزاع روشن تر کنیم، بگیم اون از اون حسن و قبحی که سببش ملائمت و منافرت یا کمال و نفسه، ادراک این هاست به صورت کلی، این چنین حسن و قبحی محل نزاع با اشاعره است. پس همه معنای سوم هم محل نزاع با اشاعره نیست، بل خصوص و ماکان سببه ادراک کمال شیء او نقصه علی نحو کلی، بلکه اصلا خصوص اون قسمیش که ادراک کمالشه یا نقصش الان نحوه کلی باشه. و دیگه چی؟ ما کان سببه ادراک ملائمتهی او عدمهی الان نحوه کلی، ملائمت با نفس یا عدمش الان نحوه کلی باشه. ایزن به چه جهتی؟ من جهت مصلحت نوعیه او مفسدت نوعیه. پس فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء. احکام عقلیه ای که از این اسبابی که بیان کردیم ناشی میشن، احکام عقلاء به ما هم عقلاء. ما دنبال این بودیم تو کل این باب، ما دنبال این کبرایم محل نزاع رو بیاریم توی عقلاء به ما هم عقلاء. چرا؟ چون بعدا میخوایم یه مقدمه دیگه به این زمینه بکنیم که الشارع احدون بله من العقلاء، بل رئیس العقلاء و بل خالق العقلاء. آقا دیگه نه تو خواب ما
اجازه بگی قطع میشه.
بله بله دیگه محل نزاع اینجاست، محل نزاع اینجاست. بله 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 نزاع اینجاست. آیا اکبر نژاد و آیا سید عزیز حفظکم الله ان شاء الله، آیه طباطبایی یک رساله‌ای داره به نام المنامات و النبوات. با خودت هم سید کجا نگاه کن؟ آره المنامات و النبوات. توی سوره یوسف هم یک بحثی داره، اینو اگه خواستید بخونید. مثلا سوره اون یکی رو نخونید، این که میگم بخونید. کلامون حول الرؤیا نوشتی الان آیه عربی؟ اینا که میگم کجا میخواد بره بعدم؟ المیزان ها؟ سوره یوسف بنویس، همون تو سرفیس قشنگیت بنویسش کلامون حول الرؤیا دیگه، باید املا کنیم جدیدن تو کلاس. اونجا مرحوم آقای طباطبایی یه توضیحی در مورد خواب داره، خیلی خوبه، حتما بخونیدش. خواب درسته که از یه جهاتی حجت نیست، ولی تو نظام شریعتی ما جا داره، به جهت عقلی هم جا داره، چون خواب سفر به عالم مثاله. خیلی مهمه خواب سفر به عالم مثال. عالم مثال بالاتر از عالم ماده است. انسان تا زمانی که حواسش درگیر با ابعاد عالم ماده است، توجه به عوالم بالاتر نداره. موقع خواب منقطع الحواس میشه تقریبا اجمالا، دیگه میخواب آدم دیگه چشم و گوش و کم خیلی هست هنوزا ضعیفتر میشه. این انقطاع نسبیش از عالم ماده یه دفعه اونور طلوع میکنه. همیشه همین، هر کس بتونه همین الان در عالم ماده توجهات مادیش رو کم کنه، التفات مادیش، او یکی طلوع میکنه، چون هستش، فقط جاشو این پر کرده، اون حقیقت مثالیش طلوع میکنه. تو خوابی اتفاق میفته. لذا تقریبا همه خوابها تعبیر دارن. اما ما تو خوابمون رفتیم تو عالم مثال، اما فهمی که از او خواب برای ما حاصل میشه، چون میخواد وارد ذهن ما بشه، آغشته میشه به او چیزایی که تو طول روز دیدیم. آیا اکبر نژاد رو دیدیم، آیا زنده بودی رو دیدیم، نمیدونم خبر سیاسی شنیدیم، خبر طبی شنیدیم، خبر طب سنتی شنیدیم، خبر مختلف، شب با اینا محشوریم، بعد فکر میکنیم که ما خواب اون فرد رو دیدیم، در حالی که اینطوری نیست. او فقط یه نماده، گاهی هستا، ولی یه نماد. طرف خواب دیده بود که این شاید تو همون کلام حول رؤیای آیت طباطبایی باشه، خواب دیده بود که داره دهان برادران مؤمنشو میدوزه با نخ و سوزن، و یه کار دیگه هم داره میکنه اونش کنند این دیگهش. بعد از خواب که بیدار شد دیگه پارسیدی کسی بود که میدونست و معبر بوده اینها، گفت تو مؤذنی؟ گفت بله. گفت تو در ماه مبارک رمضان قبل از ساعت شرعی اذان صبح اذان میگی، لذا دهان اینها رو داری از غذا خوردن خیلی فاصله است، میدوزی، لذا اینا تعبیر داره. یعنی اون اتفاقه وقتی که میاد یه فیلمیه مثلا، معبر کارش چیه؟ اون رنگایی که تو زدی به خوابو میزنه کنار، میگه اصلش لبش اینه. حالا گاهی اینقدر شفافه که اصلا نیاز به تعبیر نداره، میگه لبش اینه. مثلا اینکه از خوابهایی که با هم خیلی ملازمه داره، خواب امام رضا و آغاز رهبر و خواب ایشون و زیارت امام رضا. مثلا بعضی ها قبل از اینکه زیارت برن خواب ایشون رو میبینن، مثلا زیاد این اتفاق میفته.
شما خواب رهبر دیدین مثلا این چی میشه؟
حالا نه، من که بلد نیستم که، این میگم به طور کلی.
اکثرا تو زیرزمین فیزیک رو میبینم، مثلا میرم اونجا.
انشالله خیر، انشالله تحول در حوزه به وجود بیاد. نمیدونم، میگم اون یکی از مال یکی از ملازمات و اینها همین. بله، آقای حسن زاده فکر میکنم اینطور بود که میفرمودن که من در خواب امام رضا از آب دهن مبارکشون یه مقداری گذاشتن در دهن من و دیگه شد چشمه علم. یه ذره ها چی میشه؟ چون اونجا واقعیه دیگه، واقعیت. بله، و این حالا این مال آدمای عادیه. جلوتر که آدم میره خواب میشه جی پی اس، تمام حقیقتتو میذاری کف دست او، کسی که میخواد بهت کمک بکنه. یعنی اصلا تا خواب اتفاق نیفته خیلی از مراحل برای آدم اتفاق، لذا مهمه. برای یوسف هم مهم بود، حضرت ابراهیم هم اینجا بود، آیت‌الله هم برای همین خودش یکی از چیزایی که میگفت حالاتتون رو بعداً بهم بگید همین بود. یکی از مهمترین حالات خواب هست. آقای مرحوم میرزا جواد در رساله لقاء الله داره که یکی از آثار شروع مراقبه خوابهای خوبه. میگه این بنده، یعنی خودش، گاهی اصلا به شوق این که ائمه معصومین رو یا اون حقایق نورانی رو ببینم میخوابم اصلا. لذا اینا اعمال قبل خواب رو کامل انجام میدادن. آیت الکرسی رو، آیه آخر سوره کهف و آمن الرسول و شهد الله انه لا اله الا الله و خدمت شما که از کنم یفعل الله ما یشاء به قدرت بحکم ما یرید به عزته رو، سه بار تسبیحات حضرت زهرا و صد بار استغفار و یه چند تا چیز دیگه. ببین آدم وقتی اینطوری بره بخواب خیلی فرق میکنه که تا خلاصه به شکم بسم الله الرحمن الرحیم و بگه و بره. آره، بسم الله هم یادش میره. او تو دومی دیگه معلوم چی میبینه، ولی تو اولی دیگه ملکوت عالم کم کم بر آدم باز میشه. بعد ایشون میفرمود که، مرحوم میرزا میفرمود که، و کم کم انسانی که متذکره در زمانی که خوابه، چون قلبش همیشه متذکره، لسانش ذاکر میشه. بله، و میگفت بعضی ها که ظاهرا خودشونن، کسانی که کنارشون خواب بودن از صدای ذکرش بیدار میشدن. واقعی این ها دیگه کم کم آدم تو خواب سبحان الله میگه، تو خواب هم ذکر میگه، چون در بیداری متذکر بود قلب دیگه. امام به این میگه مقام تفهیم، اول از لسان به قلب، بعدن از قلب به لسان میاد. او دومیه دیگه تو اوجه، لذا اصلا با حالاتش ذکر میگه آدم. مثلا یه دفعه میگه یا مثلا یا فاطر، مثلا یا علیم، یا حلیم، میاد. این مال آدمی که هم رمز همش مراقب است. مراقبه هم اینه آدم از رو اول صبحی که بیدار میشه تا شب قرار قطعی بذاره که ذره حق الله یا حق الناس مرتکب نشه، ولو شوخی بی اساس، ولو نگاه تحقیرآمیز، هرچی، هیچ حق الله یا حق الناسی مرتکب. این آدم رو اینقدر نورانی میکنه دیگه تمام لحظاتی که منقطع الحواس میشه اون عوالم بالا میریزن رو سرش تا زمانی که دیگه خوابش بشه بیداریش. کتابی داره مرحوم علامه محمد تقی مجلسی به نام لوامع صاحب قرانی، این فارسیشه یا روضة المتقین عربیشه، فکر میکنم تو کتابخونه داشته باشید. شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه. پدر علامه مجلسی که علامه محمد تقی مجلسی باشه، بسیار انسان بزرگی از جهات عرفانی، اونجا به ما لا مزید علیه مکاشفات خودش رو فرموده ایشون که میگه بین خواب و بیداری بودم که امام زین العابدین رو مثلا دیدم. اصلا ایشون صحیفه سجادیه در مکاشفه براش ثابت شد و اولین مروج صحیفه سجادیه است. برید ببینید مروج صحیفه سجادیه کیه، راه انداخت بساط صحیفه سجادیه رو در بین شیعه.
زیارت جامعه کبیره، مرحوم الله محمد باقر میگه اصح و زیارت سندن و روایت دلالتن. چرا؟ چون پدرش اینو گرفته بود، خود جامعه کبیره رو گرفته، نه روایتی ها، گرفته بود، خودشو گرفته بود، حقیقتشو گرفته. لذا وقتی میبینید آیه بهجت مثلا روی چیز تاکید میکنه، بدونید یه رمزی داره. مثلا حدیث کسا سند داد، باشه قبول، بحث علمیه، حالی از بحث علمی بذار کنار، آیه بهجت گفته وقتی یه چیزی داره میگه هی تاکید میکنه یه چیزی توشه، چون اونا دیگه متصلن دیگه. لذا این رساله داره، بعدا ان شاء الله میتونید بخونید، المنامات و النبوات، بسیار رساله ارزشمندی مرحوم آیت الله طباطبایی. آسان ترش کلام حول الرؤیا در سوره یوسف، فکرم جلد 13 باشه اگه اشتباه نمیدونم، جلد چند المیزان. خب معنى الحسن و القبح از ذاتیین، اینایی که ارجاع میتونم میگم بنویسید، برای اینکه بعدا این کتابه رو که باز بکنم ببینید خیلی ارجاعات توش پیدا میشه، خیلی به درد میخوره. اونجایی که از المیزان میگم ببینید رو اگه وقت کردید ببینید، کم کم در المیزان رو روتون باز میکن. نمیدونم شما فهرست سوره یوسف رو تو المیزان ببینید، این جز بحثای غیر بحثای بعد تفسیره، کلام حول رویا، نمیدونم تو رویای اول یوسف یا که یا عبت نی رأی تو احد عشر کهو که من شمس و غمر رأی تو هم لی ساجدین، یا در اون رویا اون دوتا زندانی که حضرت یوسف میگن، یا رویای فرعون، نمیدونم زیل قالو بل ادغاث و احلام، یکی از این اصلا اگر میتونم پیداش کنم. المنامات و نبوات جز مجموعه رسائل آیت طباطبایی،
جلد 11 صفحه
268. 11 خیلی خوب، 11 صفحه
268.
آیه اسحاق و احسان فرقوه علاقه شعبیت. خب جانم اون نه، اون را کسی که اهل بود یه بار دیده باشه، بعد من رعانی فقط رعانی لأن الشیطان لا یتمثل بی، در مورد پیغمبر این روایت. ولی من رعانی، کسی که من رو خود کجا میدونیم پیغمبر، اون مال کسی ظاهرم، یه بحث مفصل بیره باید داریم. اصلا مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به خاطر همین خواب ما ضد فلسفه شد، چون بعد لا یتمثل، همه اینایی که ایور و اوور داستان یه خوابایی یا اتفاقاتی باشون افتاده. من رعانی یعنی اگر دیدی منو، فقط رعانی منو دیدی، خود از کجا میدونی پیغمبر؟ اول بعد صغرای مقدمه ثابت بشه، پیغمبر رو دیده باش، خود تو خواب پیغمبر رو نهان دیگه، شیطان نمیتونه اونتون. بنده های اکبر میگه روزی دیشب ما بود که محضر نورانی ایشون برسیم، من دیدانه بودم شیطان یتمثل رو ایشون میشه یا نمیشه. ولی اگر کسی پیغمبر رو در طول روز دیده باشه، مثلا در مدینه زندگی میکنه و پیغمبر بیاد در خواهش، برای قطعا خود رسول الله. ولی ما که ندیدیم، بعضی رو میدیدن، مثلا من عاشق جعفر مجتهدی، یه تصویری هست از امام رضا دیدید؟ خب من نمیگم ببینید هر لزومه، که یک نقاشی کشیده بود یک بار و بعد مرحوم ظاهرا شیخ جعفرم اجمالا تایید کرده بود و اینا، ایشون مثلا میدید خیلی از اوقات که زیارت میرفت، خیلی از اوقات، خیلی از بزرگان همه 14 معصوم رو دیده بود، همه چی؟ هم نمیخواد الان سرچ کنید، همین رو سرچ کنید، تصویر تمثال امام رضا میاد، شیخ جعفر چی؟ ایشون بعدن که این رو دیده بود مثلا گفتو کی کشیده این، الان هستش تو یکی از اون غرفه های حرم، اصل تصویره که کشیده شده نگهداری میشه. بله هست از رسول الله همون تصویر، از که الان نمیدونم چقدر میگنم امام علاقه داشته و معتبر بود، هست از ما چون تصویرگری بین مسلمین مطرح نبوده، دلیل هم داشته برای آقای متحنیفان به خاطر مخالفت با بت پرستیه، چون یعنی میتونستن اونا بکشن شمایلی از اهل بیت رو نبوده هیچ وقت، ولی شمایل توضیح داده شده، این در روایات هست.
ما بچه‌ای بودیم کتاب
بود
نورانی
خورشیدی که بله بعد سعودی اینجوری دیدیم بخور الحمدلله، همون هم نه اصل این که انسان خب حس کنه که این اهل بیت خودش خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمند. و
ولی خب همش به اول بیداری بعد درست بشه. هزار تا خواب آمدن ببینه صبحش دوباره تو مراقباتش آب بدنده به درد نمیخوره. خب مرحوم آقای مظفر میفرماد ثبوت این محموله حسن یا قبه برای موضوعات سه حالت داره. آقای عرابی
کلاس که تمام شد
بگرد که تمام شد. خب
چون تصاوی عربی تماس خیلی حرمت داره حتی اونا که منصوبه
نمیگم من قطعی نگفتم همونا یه چیزی گفتم شنیده بود یعنی هیچ تاییدی منم میتونم نکردم الان ولی چون منصوبه به اهل بیت خیلی حرمت این هم خب ثبوت محمول حسن یا قبح برای موضوعات مختلف مرحوم مظفر میگه سه حالت داره، یا ثبوت ذاتیه، یا ثبوت اقتضائیه، یا ثبوت لا اقتضائیه. آقای مظفر میفهمد بعضی موضوعات اساساً علت ثبوته، علت آمدن حکم حسن یا قبح اصلا چسبیده با حسن یا قبح نمیشه حسن و قبح در هیچ حالتی از اونها ازاله کرد. مثل چی؟ مثل العدل و بله حسن، مثل از ظلم و یعنی خود عدل. حالا ایشون اسم علت رو آورده اینجا هم میگم خودش آخر توضیح میده علت یعنی چی، باز اینجا خلط حقیقت و اعتبار نمیده، حتی کاش اسمشون نمیورد، باز اینجا مواظب. خود عدل به تنهایی به ما هو هو یکفی فی ثبوت الحسنه بله لا، خود ظلم یکفی فی ثبوت القبح لا. اما بعضی از موضوعات هستن اقتضاء حسن و قبح لو خلیه و تبعه دارن. مثل صدق راست گفتن، مثل اعانت و صدیق کمک به دوست، خودشو بذاریم اینجا عوارضی برش عارض نشه میتواند بله محمول حسنون را بگیرد. کذب خودش باشه عوارض دیگری برش طارع نشه میتواند محمول قبیحون را. اما اینا دیگه ذاتی نیستن، حالاتی میتونه وجود داشته باشه که هر دوی اینها قبیح باشن. مثلا چی؟ ماموران بنی عباس اومدن دنبال امام معصوم، امام تو فلان خونه مخفی شده، بعد از که میپرسن امام کجاست؟ تو میگه از صدق و حسن اون اینجاست، اینجاست که باید خودت و صدقت رو با هم دفع میکنن. اینجا از صدق و بگو قبیحون، چون میشه مصداق ظلمه. لذا اینها توانایی که خودشون به تنهایی معمول حسن یا قبیح رو جذب کنن بله ندارن، تمام الموضوع للحکم نیستن. لذا همیشه از صدق به ما انه عدلن، اعانت و صدیق به ما انه عدلنه که معمول حسن رو میگه، الکذب به ما انه ظلمن، حالا یا غیر ملائم بحثایی معانی یک و دویی که داشتی در مستقبل قبیه هم. یه جاهای واجبه، حالا البته بحثه که اون جایی که واجب میشه بعد انسان دروغ بگه یا توریه کنه، جلد دوی را مکاسب میکنه، بحث خیلی خوبی هم هست. اینها حسن و قبحشون اقتضائیه، یعنی چی؟ یعنی خودشون اقتضای این که محمول حسن رو بگیرن. ولش کنی چی میشه؟ محمول حسن رو مصداق عدل میشه، محمول حسن رو میگیره. اما گاهی هم میتونی محمول رو نگیره. بعضی از افعال هم هستن نه لا اقتضا، نه اقتضا ببخشید حسن رو دارن نه اقتضا قبح رو دارن. مثل چی؟ مثلا المشی، مثلا النظر الی الجدار و خیلی از چیزهای دیگه. این خودش میتونه گاهی حسنون رو بله بگیره. روایت زدم در تو حرف العقول امام صادق می‌فرماید کسی که ما الماشی لحاجت اخیه،
کسی که راه میره که بره حاجت اخیشو برآورده کنه. خیلی عجیب. اگه درست عبارات رو باید تو ذهنم باشه، میگه کلمت شخته به دمهی فی سبیل الله، نرفته هنوز برآورده کنه. آقا یه رفیقی داری یه جایی از درسشو نفهمیده، راه میری که بری حجرش. اگه اینا جا بیفته بین طلبه ها و اجتماع، بهشت زمینی درست میکنه. الماشی فی حاجت اخی یا لحاجت اخی کلمت شخت به دمهی فی سبیل الله، مثل کسی که تو خون خودش غوطه‌ور فی سبیل الله. خب لذا خود مشی هم میتونه محموله حسنان رو بله بگیره. خب نه نه باید بشه به ما انه عدلون، حالا انشاءالله فردا عرض میکنم. در واقع حسن آقا همه محمول عدل و ظلمه، چون اینا میشن مصداق عدل. خواهیم گفت شبیه محمول به زمینه میشه در منطق، شبیه اون میشه توضیح خواهیم. این همیشه لا اقتضاء خودش، اگه عدل کنارش بیاد محمول حسنان رو میگیره قطعاً. چرا؟ به خاطر عدل خودش ذاتاً این رو نداره. عباراتشو انشاءالله جلسه بعد شنبه میخونیم، بعدش هم میرسیم به عدلت و طرفین، ببینیم که طرفین در اینجا چه دلایلی را آوردن. صلوات بر محمد را.